طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دار روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
من از عنایت تو به جایی رسیدم، آری سرودن از تو شده نام و نان من. من تشنم به تشنگی خاک پرترک، که این دهی بلور دلت را نشان من.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، ای همه زیبایی. گر به سرعی باشد آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
فراموش نکنیم که ما کجا بودیم و چه مسیری رو طی کردیم تا به اینجا رسیدیم.
اینجا ایران است.
شبکه جوان.
شب بر شما دوستان خوب شنونده به خیر. 2 دقیقه از ساعت 11 شب رو هم سپری کردیم. آرزوی من و همه همکارانم در پخش شبکه رادیوی جوان سعادت، سلامت و عاقبت به خیری همه شما خوبان شنونده است. بسیار سپاسگزارم از اینکه شبکه رادیوی جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. و اما عرض می‌کنم خدمت همه شمایی که به برنامه‌های علمی و مباحث علمی هم علاقه‌مند هستید، در این لحظه میتونید شنونده برنامه دانشگر باشید.
مثل تصویر چراغی دور در جاده شب، مثل صدای گوش نواز یک قصه گو در انتهای شب، مثل یک کوچه که مهتاب در آن میتابد، میتوان راه افتاد تا به مقصد برسی. لایان شب ها سمت آگاهی ما روی قانون گیاه.
دانشگر.
اول راه هر گردشی رو باید با یاد یگان عالم هستی شروع کرد، کسی که ما برای شناخت عظمت آفرینش او دانشگردی میکنه. این کتابخونه منو دست کم نگیرید، میتونه به شما نشونی های درستی بده. مثلا اگه بخوام دعوتتون کنم به شنیدن یک گفتگوی هنری، میتونم برم سراغ کتاب سفر به انتهای شب، جایی که نوشته دیوانه چیزی نیست جز افکار معمولی انسانی که توی سرش دربست محبوس مانده باشد. دنیا با سرش غریبه است و همین کافی است. سر محبوس به دریاچه‌ای شبیه می‌شود منهای رودخانه، دریاچه‌ای راکد. و حالا وقتشه که دریاچه راکد راه باز کنه به دریای بیکران هنر، جایی که گاهی خیلی‌ها فکر می‌کنن چیزی ازش سردر نمیارن. ما در دانشگرد راز این سردرگمی رو فاش می‌کنیم.
ما دانشگردی ها یک ویژگی و خاصیتی که داریم اینه که یه مشکلی اگر برای خودمون پیش میاد خیلی جهان شمول بهش نگاه میکنیم. مثلا خانم هلن برجک سردبیر دانشگرد، پسرشون تو خونه یه نقاشی هایی میکشه که خودشون سردر نمیارن ازش. این میشه موضوع یه گفتگوی ما و از یک پژوهشگر هنر دعوت میکنن که ما باشون گفتگو بکنیم و ببینیم که این ریشش به چی برمیگرده. آیا این یک نوع نقاشی انتزاعی به حساب میاد؟ آیا این یک سبک هنریه یا خیر؟ آقای محمد حسین محمدی پژوهشگر هنر، سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. سلام آقای رسولی، شب شما هم بخیر. سلام می‌کنم به شنوندگان عزیز، امیدوارم که شب خوب و آرامی داشته باشن. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقا چند سالتونه؟
بنده 35 سال، با اجازه شما.
35 سال، خیلی هم عالی، خدا حفظتون کنه. و از همون ابتدا تو کار هنر و اینا؟ آره؟
نه، اتفاقا مقوله پژوهش هنر خیلی مقوله تازه تریه توی حوزه مطالعات من و میشه گفتی که 3-4 ساله که خیلی رنگروی جدی تری به خودش گرفته، ولی خب این دنیا انقدر که جذابیت داره که فکر میکنم حالا در همین حوزه باید به مطالعه و پژوهش بپردازم.
چقدر عالی. ما امشب همطور که تو مقدمه گفتم میخوایم به نقاشی انتزاعی نگاهی بندازیم، ببینیم که این چیه، این نقاشی هایی که ما بهشون نگاه میکنیم هیچی نمیفهمیم و
آقای رسولی
خودم رو دارم میگم هیچی نمیفهمم.
ما هم چیزی نمیفهمیم خیلی.
ببینم اصلا چی شد که این شد یه سبک هنری و اصلا لازمه همچین سبکی داشته باشیم یا نه مردم رو سر کار میذارن یا نه. خب این یه گالری نقاشی، شما میری و تابلوها رو میبینی، حالا در ابعاد مختلف، از 100 میلیون هست تا 7-8 میلیارد و بله. مثلا 7-8 میلیاردی رو که نگاه میکنی واقعا هیچی ازش نمیفهمی که میخوای 7-8 میلیاردش رو ببری.
که از تو هم دیگه رد شده.
آره. چیه این داستانش؟ از کجا میان نقاشی انتزاعی؟
این پرسشی که شما داری میکنی خیلی جالبه از این زاویه بشنوم، چون یه مقدمه هم راجع به اون نقاشی کودکان شما گفتی.
بله.
آقای رسولی، مثلا شما فکر میکنی که بعضی وقتا توی این گالری ها یه عده وایستادن جلوی سری نقاشی که ما هیچی ازش در نمیاریم و یه سری توضیحات دارن میدن.
بله.
این بیانگر این مفهومه، اینو داره میگه و چیزهایی از این قبل.
بله.
ما که مثلا ممکنه که خیلی آشنا نباشیم میگیم که بابا بچه ما هم میتونه اینو بکشه. یا مثلا بچه منم تو خونه همینو میکشه.
بله.
در واقع بخوایم اگر نگاه بکنیم که اصلا چه اتفاقی افتاد که هنر اینجوری شد،
خب
باید همه در واقع صحبت رو بریم سمت این که ای کاش دوربین عکاسی اختراع نمیشد.
چرا؟
ببین، به خاطر اینکه اگر که تا قبل از اختراع دوربین عکاسی شما به نقاشی هایی که تو تاریخ هنر هست نگاه بکنی،
خب
همه اونا یا دارن یک پورتره میکشن یا یک منظره میکشن یا یک مکانی رو میکشن که ما میتونیم ببینیم و همه چیز رو اصلا تشخیص بدیم. حالا اگر در پس زمینه اون یک سری مسائل دیگه هست، حالا اون با مطالعات بیشتر اونم به دست میاد.
بله.
اما وقتی که دوربین عکاسی اومد که میتونست واقعیت رو آنچنان که هست خیلی بهتر از یک نقاشی به ما نشون بده، نقاشی کار کرده خودش رو داشت از دست میداد به طور کامل. پس نقاش ها شروع کردن به این که ما باید واقعیت دیگری رو نشون بدیم. این واقعیت رفت به سمت این که یواش یواش همه آن چیزهایی که به عنوان یک فیگور یا یک نمایه یا یک شکل که قابل تشخیصه در نقاشی حضور داره از نقاشی زدوده بشه.
در واقع اینجوری بگیم بهتر نیست، واقعیت رو به گونه دیگری نشون بدیم.
واقعیت به گونه دیگر.
اینو چون استنلی کوبریک کارگردان فقید سینمای جهان میگه که تمام این چیزها، تمام این داستانها، تمام این تصاویر، تمام این چیزهایی که ما میخواییم تو فیلم ها بگیم قبلا گفته شده توسط کارگردانان قبلی. کار ما به عنوان هنرمند در عصر حاضر اینه که فقط با یک زاویه دید جدید به همون موضوعات نگاه بکنیم.
این زاویه دید جدید توی نقاشی خیلی با مهارت نقاش درگیر شد. حالا من میتونم اینطور بگم که نقاشا احساس کردن که دیگه من برای بیان یک سری از چیزها نیازی به این ندارم که مهارت‌های طراحی رو بخوام به مخاطب نشون بدم.
آها.
چقدر این رو مثل اون کشیدم، بلکه مخاطب قراره با دیدن اثر من مثلا دچار یک حالت اضطراب بشه. ببینید، شروع هنر مدرن برمیگرده به اوایل سده 20، جنگ جهانی اول 1914 شروع میشه. یعنی یک اروپای رو به ویرانی، رو به اختشاش و مردم به شدت مضطرب و نگران. خب معلومه که ادوارد مانچ اون تابلوی جیغو باید بره بکشه
دیگه. دقیقاً الان خواستم همون اشاره بکنم.
دقیقاً. ببینید، اینها ادامه در واقع یک سری مطالعاتی است که باید از نظر تاریخی بیاد اثر اون وضعیت اجتماعی حاکم بر زندگی نقاش رو بیاد نشون بده.
کیستی تو؟ کیستی تو؟ قطره ای از باده های آسمان. این جهان زندان و ما زندانیان. افرکان زندان و خود را وارهان کیستی تو؟ آدمی مخفیست در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. کیستی تو؟
یه روایت و داستانی از شاگردان پیکاسو هست، میگه یکی از شاگردانش میگه، میگه یه روز ما، پیکاسو هم جزء همین دسته قرار میگیره دیگه، سبک کیوبیسم و اینها، میاد زیر مجموعه نقاشی انتزاعی، میگه که یه روز ما رو دعوت کرد که بریم خونه‌اش چای بخوریم. وقتی رفتیم در باز بود، وارد خونه شدیم و نشسته بود پشت میزش، مشغول بود، سلام علیک کردیم و اینها، هلو ملیک و اینها، اونو که سلام علیک. بعد به من اشاره کرد که برو یه 3-4 تا چایی بریز بیار که حالا اومدید با هم دور هم بخوریم. میگه من رفتم، بعد سماورم بهم نشون داد، میگه من رفتم به سمت سماور، حالا مثلا یه فاصله 7-8-10 متری، تا به 1 متری اون سماور نرسیده بودم نفهمیدم که اون نقاشیه. یعنی پیکاسوی که داره سبک کوبیسم رو به جهان معرفی میکنه، انقدر خوب میتونه تو سبک رئالیسم خودش رو آره بروز بده، ولی الان، یا هم ادوارد مانش مثلا، ولی الان با یک معضلی مواجه هستیم. آیا تمام کسانی که دارن تو حوزه نقاشی انتزاعی فعالیت میکنن تو سبکای مختلفش میتونن سبک رئالیسم، اون طراحی چهره، طراحی محیط و اینها رو به خوبی همطور که یه دوربین عکاسی داره نمایش میده انجام بدن؟
خب این، از اینجا میریم سراغ این مبحثی که مهارت زدایی اصلا شروعش با همین هنر مدرنه. خوب. که حالا میشه گفت اوجش در اون هنر انتزاعی که دیگه ما هیچ فیگور قابل تشخیص نمیبینیم.
بله.
و این نکته اینه که الان در حال حاضر در شرایط کنونی دیگه اصلا اهمیت نداره. یعنی هنرمند نیازی نیست که لزوماً مثلا طراحی بخواد از چیزی واسه ما انجام بده که ما اونو با واقعیتش در واقع نتونیم تمیز بدیم. ببینید الان ما داریم سبکایی داریم به نام هایپر رئال که خوب. هنوز هم تو همین هنر مدرن کار میکنن.
داره.
انقدر واقعیت عکس گونه است که ما شاید با ساعتها زل زدن نتونیم تشخیص بدیم در نهایت که داریم عکس نگاه میکنیم یا نقاشی. پس داره. هنوز هم این رو هنرمندها دارن.
مثلا آقای کاتوزیان تو ایران
مثلا داریم، آقای کاتوزیان و حتی خیلی نمونه خارجی هم داریم که اصلا کارشون واقعا سوال برانگیزه. حتی خیلی از این هنرها میان کف خیابون اجرا میکنن. شما اسم میگه چاله ای تو خیابونه.
بله.
بعد مثلا میگه که الان به پام بزنم روی میرم تو چاله.
آره نقاشی
مثلا میگه که نه اصلا چیزه، اون یه نقاشیه، چیزه الکیه و واقعا چاله اونجا وجود نداره.
بله.
اما همین این، چون با پیکاسو شروع کردیم، بذار من بگم که مثلا مهارت زدایی چه پاسخهایی بهش داده شده، یعنی چی شده که ما گفتیم که نیازی به این مهارت انگار وجود نداره. خود پیکاسویی که شما گفتی اینو میگه، میگه همه در کودکی هنرمند هستند، اما مهم اینه چگونه در بزرگسالی کودک بمانند.
آها.
ببین ما بچه که داره یه خط خطوطی میکشه، برای اون در ذهن اون، یعنی حالا کلمه که تو میگی سوژه یا ذهن،
بله.
در ذهن اون بچه یه خطی کشیده و اون مادرشه.
بله.
اون مادرشه دیگه، من که نمیتونم حالا بزور بیان بهش بیان که نه اون مادرت نیست. اون برای اون همون اون عاطفه‌ای که از مادرش میگیره تو همون خط داره بازنمایی میکنه.
برداشت ذهنی از شخصیت مادرش،
برداشت
ترکیب میشه با توانش در نقاشی.
دقیقاً همینه. حالا پیکاسو چی میگه؟ میگه من میخوام یه کودک درون بیام نشون بدم. اصلا من یه کودک درونی دارم که اینو میخوام نمایش بدم. کودک درون من که نمیتونه بیاد یه اثر اینقدر دقیق بکشه.
بله.
یک بخشی از آثار پیکاسو نقاشی است که از بچه‌ها کشته. شما ببینید که کودکی در عین حال توی اون مثلا نقاشی داره به نام اولین گام ها.
بله.
یک بچه داره راه میره، خیلی بچگانه هم کشیده شده اون کار.
بله.
این که کار میخواد به کودک درون هنرمند در واقع ارجاع بده، یکی از دلایلی بوده که بعضی از هنرمندا احساس کردن تو اثرشون نباید اتفاقا مهارتشون رو نشون بدن، باید مهارتشون رو پنهان کنن. پس یک تعمد در این بوده. یک پاسخ دیگه هم میشه به این داد که اون سوالی که گفتم که میگن خب اینکه بچه ما هم میتونه بکشه.
بله.
واقعیت دقیقش اینه که نه، بچه شما نمیتونه اونو بکشه.
آها.
یعنی خیلی از این کارها علارغم این ظاهر ساده و این فیگورهای ساده‌ای که شما میبینید، پیچیدگی بسیار سخت اجرایی دارن که هیچ بچه نمیتونه اون کار انجام بده، که هیچ ما بزرگترهایی هم که هنرمند نیستیم نمیتونیم اون کار رو بکنیم. یکی از هنرمندان خیلی مهم تو این عرصه جکسون پولاک. جکسون پولاک به خاطر این معروفی که رنگ رو میپاشید روی بوم.
آره.
و ما فکر کنم که یکی از صحنه‌های خیلی سکانس‌های خیلی جالب فیلم هامون هستش که اون شخص محشید با بازی خانم بیتا فرحی هم میره تو همین عصر شروع به نقاشی انتزاعی کشن با پاشیدن رنگ روی بوم. حالا پولاک خیلی سال‌ها میگفتن که خب پاشیدن رنگ روی بوم پس یه کنش نقاش است با بوم، این هم میشه سبک در واقع کنشی یا اکشن پینتینگ.
بله.
حالا ولی اتفاقی که افتاده الان مطالعات نشون میده که جکسون پولاک نقاشیش خیلی پیچیده‌تر از این حرفا بوده. در واقع اون چند لایه زیرسازی میکرده و یک نظم طبیعی فرکتالی عجیب غریب طبیعی رو توی زیرلایه‌ها داره تکرار میکنه. الان با کامپیوتر تونستن تجزیه تحلیل بکنن. پیکاسو در واقع داشته نوعی هندسه، ببخشید، جکسون پولاک داشته نوعی هندسه فرکتالی رو به ما نشون میداده.
درسته.
و جالبه که فقط توی یک بازه زمانی، یعنی جکسون پولاک بقیه عمرش خیلی از اون نقاشیایی داره که ما میگیم واقع‌گرا، ولی فقط توی یک بازه احساس میکنه که این سطح رو باید به یک جایی برسونه، این سطح رو با یه همچین ذهنیتی انجام میده و وقتی که داره انجام میده و الان ما مطالعه میکنیم حتی از طریق یک آنالیز کامپیوتری خیلی ساده میشه فهمید که یک اثری واقعا کار جکسون پولاک یا داشته ادای کار جکسون پولاک رو در
میآورده،
چون کار جکسون پولاک حتما هندسه فرکتالی داره خودش و این پیچیدگی‌ها توشه، پس بچه ما نمیتونه اونو راحت بکشه و این اثر با اون آثار فرق میکنه.
بسیار.
یه پاسخ سوم هم بذار به شما.
خیلی زمانمون اندکه آقای محمدی، اگر کوتاه ممنون میشه بفرمایید.
یه وقتی هم هست که هنرمند همه چیز رو ساده کرده که یک مفهوم فلسفی رو به ما بگه، ما بهش میگیم هنر مفهومی. گاهی وقتا بعضی وقتا تو هنرهای واقعی جنبش‌های هنری هم دیده میشه. یه نقاشی معروف هست یه آقای پیچیده به نام رن ماگریت به نام این یک پیپ نیست.
بله.
بنی یه پیپه و پایینش یک جمله است میگه این یک پیپ نیست. بله. یک مفهوم فلسفی که فرق بازنمایی با واقعیت چیست رو داره در قالب یک اثر هنری به ما میده و این هم خودش حالا میشه مثلاق که بعدا یه هنری به نام کانسپچوال آرت یه هنر مفهومی از دلش شکل میگیره که یک سلسله آثار فلسفی میشه گفت دلش در اومده و اونها هم از اون جهت قابل مطالعه هستن. پس اینقدر هم ساده نمیشیم بگیم که این آثار خیلی بدوی و بچگانه‌ای هستن.
بله، خیلی عالی، ممنونم از شما آقای محمد حسین محمدی عزیز، پژوهشگر هنر، که امشب با ما همراه بودید. شب آینده باز به حیطه هنر با شما گام خواهیم گذاشت. بزرگوارید، فعلا شبتون بخیر، خدا نگهدار.
از نوت‌های به یاد ماندنی، واژه‌های ناب فارسی، تاریخ ایرانی و ایران تاریخی تا جهان علمی و کهکشان راه شیری در دانشگرد رادیو جوان، پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 23، سفری گرداگرد زمین و زمان با دانشگرد رادیو جوان.
ریموند کارور نوشته که هیچ چیز عوض نمی شود، ما همینطور زندگی می کنیم، حتی همین الان هم داریم زندگی می کنیم، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. حالا اینکه هیچی عوض نمیشه شاید یه بخشیش برگرده به خود ما که تمایلی به تغییر نداریم. اگه شما نسبت به جمله من همینیم که هستم دچار تردید شدید که آیا واقعا نمیشه جور دیگه‌ای بود یا نه، لطفاً از دانشگردی در این بخش هرگز نگذرید.
چند صد هزار ساله که انسان پاشو روی این کره خاکی گذاشته و نسل به نسل سعی کرده هی پیشرفت بکنه، هی تغییر بکنه، هی بهتر بشه. اما همچنان در طی این چند صد هزار سال یکی از بزرگترین سوالات بشر این بوده که آیا واقعا یک نفر رو میشه تغییر داد؟ آیا خصیصه ها، ویژگی ها، رفتار ها و تفکرش رو میشه تغییر داد با یه سری تکنیک ها یا خیر؟ انسان ها همونطور که از کودکی به دنیا آمدن بر اثر هزار و یک عامل ژنتیکی و محیطی باید به زندگی خودشون ادامه بدن. این بحث انقدر مهم بود که ما یه شب دیگه از خانم مهدی سادات و حسینی، روانشناس و رواندرمانگر که پلیس ذهن ما هستن در دانشگرد، دعوت کردیم که به استودیو بیان و بهشون خوش آمد میگم. خیلی خوش آمدید خانم حسینی.
سلامت باشین. سلام آقای رسولی، شب شما بخیر باشه.
زنده باشید.
انشالله که شب خوبی با هم داشته باشید.
خیلی سوال مهمیه این خانم حسینی که یه نفر میشه تغییر داد یا نه، حالا چه در قالب کسی که میخوایم تغییرش بدیم باشیم یا کسی که میخواد تغییر دهنده باشه، حالا فاعل و مفعولش. یه مقدار برامون توضیح بدید که اصلا چرا اینقدر بشر ذهنش درگیر این ماجراست.
بله، ما اتفاقا حالا چه در قالب حرفه خودمون، چه در قالب یه فردی که تو اجتماع داره زندگی میکنه، خیلی یه جملاتی رو به صورت کلیشه‌ای و مداوم میشنویم. مثلا اینکه آدم‌ها رو اونجوری که هستن بپذیرید، هی سعی نکنید تغییرشون بدین، سعی نکنید دستکاریشون کنید، بپذیرید که حالا ویژگی شخصیتی خودشونو دارن. این جمله مثل خیلی از جمله‌های تک‌گزاره‌ای خیلی ممکنه اما و اگرهایی داشته باشه، خیلی نکاتی رو درش پنهان باشه که نشه به صورت کلی این جمله رو به همه آدم ها و به همه شرایط تعمیم داد. یعنی اینکه کجا، کی، چطوری ما اصلا خواستار تغییر باشیم یا نباشیم خودش خیلی جای بحث داره. ما امشب تصمیم گرفتیم که این گزاره رو برای شنونده هامون باز کنیم که آیا تکیه کردن به این جمله کلن اصلا درست هست یا نه، یه مقدار باید حواسمون به نکته های کناریش هم باشه.
خیلی دوست دارم الان یه جواب یک کلمه یه آره یا نه از شما بشنوم، ولی خب طبیعتاً توضیحات داره.
باید ناامیدتون کنم چون قاعدتاً اصلا بخش بندی که ما میخواییم بکنیم در رابطه با این گزاره یه مقدار شد اصلا طولانی بشه و حالا به مجال امشبمون هم کفایت نکنه حتی.
پس زمان همش در اختیار شما.
سلامت باشید. آقای رسولی، یه وقتایی هست ما توی محیط کاریمون، حالا شما خودتون مثلا تصور کنید که توی محیط کاری با همکارهایی مواجه هستید، مثلا یه همکاری که مدام از جانب بقیه همکارا در معرض این توصیه یا این حالا ادعا قرار میگیره که مثلا فلان صفتتو عوض کن، مثلا تو آدمی هستی که اصلا نمیشه باهات حرف زد، تو زود عصبانی میشی.
بله.
تو و حالا ما به عنوان یه ناظر یه وقتایی توی محیط کاری با همچین آدمی برخورد میکنیم. حالا واقعا حالا نظر خودتون رو میخوام بدونم، اگر شما بخواید جای اون آدم باشید، فکر میکنید که چه واکنشی میدید؟ یعنی
آدمی که همش بهش توصیه میشه که تو باید رفتار تغییر بکنه، به همون رفتار تغییر بکنه، طبیعتا در وهله اول برخورنده است، ولی وقتی ذهن انسان به صورت حالا سیستماتیک اینجوری طراحی شده که یک نکته وقتی خیلی براش تکراری میشه یا خیلی بهش توجه میکنه یا کلا بی خیالش میشه، حالا دیگه خودتون استاد این ماجرا هستی. من ولی به شخصه بیشتر بهش توجه میکنم و سعی میکنم تغییر بکنم تا جایی که میشه، حالا دیگران نمیدونم.
خیلی واژه کلیدی بود، یعنی اول قبل از شروع بحثمون ما میخوایم بگیم که اون واژه کلیدی تکراره. یعنی اگر توی موقعیتی ما میبینیم مدام یک گزارهی داره تکرار میشه، باید یه جوری شاخکامون حساس بشه. ما منظورمون اصلا در آغاز بحث، منظورمون موقعیت‌های تک موردی یا اتفاقاتی که یک بار از جانب یک فرد به ما تذکر داده میشه نیست.
خب.
میشه اونها رو گذروند. پس اول این رو برای شنونده هامون میخواییم واضح کنیم که آقا حواسمون باشه ما داریم راجع به موقعیت های تکرار شونده صحبت میکنیم. در اون موقعیت تکرار شونده ما الان بحثمون رو افرادیه که در معرض قضاوت قرار میگیرند، به معنای این که تقاضای تغییر ازشون میشه. میخواییم اگر اون آدم ها شنونده ما هستن، میخواییم چند تا نکته رو حواسشون باشه یا حواسمون باشه که رو چند تا نکته یه ذره ریزبین تر بشه. یک بحث تغییره. تغییر یه فرایند در واقع کاملا هوشیارانه است. آگاهانه ما احساس میکنیم که یک بخشی از وجودمون توی این چرخدنده های شخصیتمون داره یه جورایی ساز ناکوک میزنه، یه جورایی چوب لچرخ رابطه هامون میذاره و ما نسبت به این پذیرش پیدا میکنیم.
بله.
اول یعنی احساس میکنیم که یه چیزی الان سر جاش نیست، پذیرش پیدا میکنیم، بعد تصمیم میگیریم و بعد که حالا تو موقعیت‌های بعدی میخواییم حالا یه چیزی رو برطرف کنیم. نکته اول اینه که این یه فرایند زمان بره، فرایند طولانیه. پس توقع این که وقتی یه فردی به ما یه نکته یا یه تذکری رو میده، اینه که در کوتاه مدت اثرش رو ببینه، عملاً تقریبا یه چیز غیر ممکنیه.
یه سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران.
دقیقاً.
حتی بعضی مواقع میگن حتی به روزگاران، یعنی اونایی که معتقدن اصلا نمیشه تغییر ایجاد کرد.
دقیقاً. نکته بعدی اینه که خیلی باید حواسمون باشه که هر رفتار ناسازگاری یا ناکارآمد یعنی ناکارآمد به معنای این که توی اون رابطه، توی اون وضعیت فعلی زندگی ما کارایی نداره.
بله.
هر رفتار ناسازگار و ناکارآمدی احتمالاً یه جایی تو سبک زندگی ما اثر بخشی داشته. یعنی یه جایی به دردمون خورده. من اگر آدم پرخاشگری هستم، احتمالاً توی موقعیت‌های متعددی این پرخاشگری به کارم اومده،
حتی به غلط.
دقیقاً، حتی اگر مقطعی بوده و حتی اگر غیر مؤثر بوده. حواسم باشه که پس این چون کارآمد بوده،
بله،
پس هی تثبیت شده، هی تکرار شده. حالا کجا داره آسیبش رو نشون میده؟ اونجایی که من توی رابطه نسبتا نزدیکتر، توی رابطه ارزشمندتر، حالا چه با دوست چه با همکار،
سفره دلم بیشتر معرض دید عموم قرار گرفته.
دقیقاً اونجاست که این یه دفعه خودش رو نشون میده.
بله.
یه نکته دیگه هست، اینه که حتی از اون مورد قبلی مهمتر، ما این رفتارهای ناکارآمدمون در واقع یک پشتوانه ترسها، اضطرابها، ناهمسازیهای درونی مان که اینها به عنوان سپر داره ازش استفاده میشه.
بله.
یعنی اگر من آدمی هستم که زیادی شاکیم، آدمی هستم که زیادی در واقع پرخاش میکنم، آدمی هستم که پرتوقعم، خب همه اینا سیستمای ناکارآمد دیگه. این احتمالاً که حالا به پشتوانه پژوهش ها ما داریم صحبت میکنیم، یه جایی داره دفاع میکنه از ناامنی درون من، از اون ترس ها و از اون اضطراب هایی که هست،
یه واکنشیه به محیط که سبب آرامش روحی من در واقع میشه.
دقیقاً اون کار کرده که میگم یه جایی هی تثبیتش میکنه، همینه، داره به من آرامش میده.
خانم حسینی، الان اگر بخوام یه جمع‌بندی مختصری از بحث بکنیم و برسیم به یک نتیجه گیری، چون زمانمون هم زیاد نیست، اینه که این جمله اینکه افراد رو باید همونطور که هستن بپذیرید خیلی نسبیه. در درجه اول باید تلاش بکنیم که هم من به عنوان کسی که میخوام تغییر بکنم، همون کسی که میخواد من رو تغییر بده، این کار انجام بشه. یعنی اون تغییر رو تا جایی که میتونیم، درست زمان بره، تا سعیمون رو بکنیم، یا به نتیجه میرسه یا به نتیجه نمیرسه. تا اینجا به این رسیدیم. تایید میکنید این گفتار رو؟
بله،
یا
بله. فقط دو نکته رو من انتهاش اضافه کنم. بله. یکی اینکه منی که دارم میگم که آدم ها منو همون جوری که هستم بپذیرید، من همینم که هستم.
بله.
حواسم باشه نه به خاطر اون آدم ها که به خاطر خودم تغییر کنم، به خاطر اینکه دارم از اون ناامنی های درونی خودم ضربه میخورم و وقتی که این سپرا و این محافظ ها و پوسته ها رو بریزم کنار، تازه اون آرامشه یواش یواش خودشو میاره بالا.
در واقع یه جور خودخواهی ناآگاهانه است که به ضرر خودمونه در واقع.
بله،
من بگم
میکنی...
هر جور که هستم منو بپذیر.
دقیقاً فکر میکنیم داریم که از خودمون محافظت میکنیم، ولی باز داریم به خودمون ضربه میزنیم که باز هم تو طولانی مدت خودشو نشون میده.
یه سوال کلیدی و پایانی و خیلی با پاسخ کوتاه میخوام از شما بشنوم، بپرسم از خدمتتون. اینه که چه بازه سنی فکر میکنید که دیگه از اون سن به بعد دیگه ما نمیتونیم تغییر بکنیم واقعا؟
هیچ جایی من فکر نمیکنم بشنویم که تغییر غیر ممکنه. همیشه امکان داره، فقط ممکنه که درجات دستیابی بهش سخت‌تر بشه.
هرچی سن میره بالاتر پس سخت‌تر
همینه میشه. ولی غیر ممکن واقعا وجود نداره، چون تهش اون اراده هست.
درست.
چون هوشیاره، چون آگاهانه است.
بله.
اراده آدم هیچ وقت دستخوش نوسانات صفر و صدی نمیشه.
درست. بسیار عالی. این بحث رو تا به اینجای کار نمیتونم بگم نصف کاره، برای اینکه حالا تا به اینجای رسوندیمش، اما فردا شب هم ادامه خواهیم داد با یک رویکرد دیگه. فقط اینجا دیگه باید یه نقطه بذاریم و از خانم مهدی سادات و حسینی، روانشناس و روان درمانگر که زحمت کشیدن استودیوی دانشگرد اومدن امشب، تشکر بکنیم و فعلا باهاشون خدافظی کنیم.
سلامت باشین، شب شما بخیر.
ممنونم، خیلی خوش اومدید.
حالا که کتاب شرق بنفشه از شهریار مندنی پور رو دستم گرفتم، بد نیست این بخش رو براتون بخونم. اینجا نوشته: پدرم همیشه میگفت شکوه و ناله نکن از زندگی، طوری زندگی کن که مرگ به قصد تو و برای تو بیاید، نه که سر راهش از کنارت بگذرد. چنان برو که از پا افتاده باشد وقتی به تو میرسد. و من فکر میکنم یکی از کارهایی که میشه زندگی رو خواستنی تر کرد و مرگ رو از پا افتاده تر، دیدن فیلم خوب و صحبت کردن در مورد اتفاقات همون فیلمه.
در چند قسمت گذشته دانشگرد من در برنامه حضور نداشتم و سید مهدی مفیدی عزیز زحمت کشید و جای من نشست و خیلی بهتر از من برنامه رو اجرا کرد و پیش برد و نکته‌ای که برای من